نوابس میان رشته ای تقریبا به اندازه رشته هایی که الان به فعل وجود دارند واجد اهمیت هستند و گذشت اون زمانی که میشد هر رشته ای ساز خودش رو بزنه و راه خودش رو بره. ما پدیده ای داریم به نام اخلاق که اخلاق هم دست کم دارای سه سطحه. یکی اخلاق هنجاریست، نورمتیو اتیکس، یعنی همون چیزی که بایدها و نبایدها رو به ما توضیح میده و البته رویکردهای متفاوتی هم در جهان داره. یه رویکرد دیگری هم در اخلاق هست که متا اتیکس یا فرا اخلاق نام داره، عنوان دیگرش هم آنالیتیک اتیکس یا اخلاق تحلیلی است. و یه حوزه سومی هم وجود داره به نام دیسکریپتیو اتیکس یا اخلاق توصیفی. توضیح تفاوت این نکته ها وقت شریف روزار محترم رو خواهد گرفت، ولی اجمالا میخوام عرض کنم که مثلا در جوامع مسلمان که اخلاق اسلامی علی ادعا حاکمیت داره و غالبه، نورماتیو اتیکس میشه همین هنجارهای اخلاق اسلامی که از آیات و روایات مسخره. و اخلاق دسکریپتیو یا توصیفی یعنی اون کاری که جامعه شناسان اخلاق انجام میدن برای اینکه گزارش بکنن که وضعیت اخلاقی جوامع به چه صورت. کار فیلسوفان اخلاق هم اینه که در حوزه فرا اخلاق یا متامتیکس اونجا میدان جولان اونهاست، اونجا کار میکنن. ماهیت خوبی و بدی، سرشت فضائل و رذائل رو تحلیل میکنن. تا اینجا خب تقریبا گویی که ثابت کتاب روشنه و معلومه که چه کسی باید چه بکنه و وظیفه‌اش چیه. اما مشکل از اونجا شروع میشه که ما می‌بینیم میان اخلاق ادعایی افراد و جوامع و آنچه که در نهاد جامعه و واقعیات جامعه دیده میشه یه شکاف و حفره عمیق هست. یعنی فرض بفرمایید در جامعه مثل انگلستان که ظاهراً فایده‌گرایی غلبه داره و همه یوتیلیتریانیست هستند، در سرزمین جان استوارت میل و جیمی بنتام طبیعی هم هست که اینجوری باشن، مردم مدعی هم که فایده‌گرا هستند، ولی شما ممکنه در عمل ببینید که مردم یه جور دیگه ای عمل میکنند، کارهایی میکنند که با فایده بیشینه به اصطلاح فایده‌گرایان سازگاری نداره. مثل چی؟ مثال ساده و مستعمل و مستلح این که افراد سیگار میکشن و کار میکنن که ظاهرن نه خیلی فردی دارن نه اجتماعی. مثال رو از انگلستان زدم و از جامعه خودمون نزدم برای این که گرفتار حساسیت نشیم و میخوام بگم که این یه بحث کلی جامعه و یونیورساله و به طور کلی هر جا که یه مجتمع انسانی تشکیل میشه بحث جامعه شناسی اخلاق بحث مهم است. اما ما فقط نمیخوایم بحث رو متمرکز کنیم بر جامعه شناسی اخلاق سوسایولوژی آف اتیکس، ما ضمناً میخوایم از سوسایولوژی این اتیکس جامعه شناسی در اخلاق هم سخن بگیم. در دنیا به طور کلی به اصطلاح در لیترچر و ادبیات حاکم بر مباحث اخلاق و جامعه شناسی ما یه هندبوک داریم، یه دست گفتار یا دست نامه داریم، متعلق است به آقای هیتلین و گروه همکاران و نویسندگان مؤلف و همکارش. ایشون یه کتاب نسبتاً قطوری نوشته که الان پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی هم در حال ترجمه این هندبوکه و حقیر هم در اونجا نقشی داره. این تقریبا کل لیتریچر جامعه شناسی اخلاق، یعنی یه هند بوک. میخوام بگم که مبحثی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم ببینید چقدر مبحث نوپاست. اینی که عده جامعه شناس دغدغه‌شون و اولویت نظری و تحقیقیشون این باشه که بازتاب اخلاق در جامعه رو بررسی کنه. البته کارهای پراکنده ای از سوی جامعه شناسان همیشه صورت گرفته. مثلا یه جامعه آماری کوچک یا بزرگ رو برگزیدن، جدا کردن و بعد یه هنجار اخلاقی رو توش یا دو هنجار اخلاقی رو توش بررسی کردن. منطقه این به تنهایی جامعه شناسی اخلاق رو شکل نمیده. جامعه شناسی اخلاق یعنی اینکه شما بر دو حوزه توأمان و همزمان تسلط داشته باشید. یک، بر یافته های جامعه شناسانه و نظریه های جامعه شناختی و دو، بر نظریه های اخلاقی. شما باید بدونید که چه چیزی رو دارید در جامعه آماری خودتون بررسی میکنید، یا اگه کار شما پیمایشی نیست چه چیزی رو دارید به طور کلی تحلیل میکنید. باید بدونید آیا دارید یک فضیلت رو بررسی میکنید یا یک نرم رو، و بین اینها تفاوت هست دیگه. مثالی که میخوام ارز کنم برای تفاوت‌ها، ببینید فضیلت یا رذیلت یا ویرچو اور وایس به اصطلاح، اینا عادات ذهنی هم. یه آدم با یک بار دروغ گفتن از رذیلت دروغگویی رنج نمیبره. شما به صرف اینکه یک نفر یه بار یا دو بار دروغ گفت، او رو دروغگو خطاب نمیکنه. عکسش هم ساده. به صرف اینکه کسی یک بار یا چند بار راست گفت، او رو صادق و راستگو نمی‌دونه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یه فضیلتگرا معتقده که باید اون منش در ذهن رسوخ بکنه و شما تقریبا به صورت اتوماتیک بدون اینکه رنج چندانی رو بر خودتون تحمیل کنید اتوماتیک راست بگید یا احیاناً دروغ بگید. اون وقت ما میتونیم بگیم که مثلا فضیلت صداقت یا رذیلت دروغ در کسی رسوخ کرد. حالا اگه کسی بخواد کار جامعه شناسی انجام بده، مثلا در بین حضار هم جلسه یا فرض کنید یه جامعه کوچک یا بزرگ، اون وقت نمیتونه به صرف اینکه یه بار یا چند بار یه نفر راست گفت یا دروغ گفت بگه که منش راستگویی یا دروغگویی در این جامعه نهادی شده، چون این منش رو اساساً باید در دراز مدت بررسی کرد. ما برای اینکه به یه آدم راستگو بگیم، دست کم باید یک سال از عمر او رو بررسی کنیم. گاهی یک سال هم کافی نیست، گاهی یک عمر لازمه برای اینکه یه آدم رو صادق بدونیم یا دروغگو. چون اینا مهمه دیگه، شما کجا راست بگید یا کجا دروغ. میخوام بگم که یه جامعه شناس به صرف تسلط بر یافته های جامعه شناسانه نمیتونه وارد حوزه جامعه شناسی اخلاق بشه. باید نگاهی، بلکه نگرش ژرفی نسبت به اخلاق و اخلاق پژوهی داشته باشه. اون وقت میدونه که دقیقاً چه چیزی رو باید بررسی کنه. به هر حال ما داریم از یه حوزه میان رشته‌ای و نوپا سخن میگیم و بنابراین لازمه که دوستان رؤوس مباحث رو به خاطر بسپرند و احتمالاً در تحقیقات خودشون، در نوشته‌های خودشون، در مکتوباتی که خواهید داشت به این حوزه هم توجهی داشته باشید. حوزه فوق‌العاده مهمی است جامعه شناسی اخلاق. ما اگر بخوایم سطح اخلاق در جامعه رو ارتقا بدیم، لازمش اینی که سطح اخلاق پذیری و سطح اخلاق گریزی رو هر دو رو بسنجیم و ببینیم که با چه جامعه طرف هستید. اون وقتی که میتونید برنامه ریزی اخلاقی داشته باشید. شاید یکی از معضلات کشورهای توسعه نیافته یا به قدر مکفی توسعه نیافته این باشه که برنامه ریزی اخلاقی ندارن. در کمال حسرت تصور ما از اخلاق یه تصور فوق‌العاده سنتی و سطحی است. یعنی فکر میکنیم اخلاق عبارت است از گفته‌های تکراری و از گونه و روی منابر مطرح میشه. من اخلاق عبارت است از یه قصه، یه حکایتی و توضیح واضحاتی که مثلا مردم دروغ نگید یا فرض کنید مثلا امانتدار باشید، که البته اینا بخشی از اخلاق هنجاری هستن، اینا نرمهای اخلاقی هستن. ولی اخلاق و مسائل دانش، امروزه اخلاق و مسائل ساینس، ethics as science، اخلاق و مسائل علم و دانش، چون که گفتم سه سطح داره. یه سطحش اتفاقا پیمایشی است، یعنی descriptive ethics، اخلاق توصیفی، که جامعه شناسی اخلاق هم اونجاست. یه بخشش هم کاملا فلسفی است و به یه معنا از لحاظ حوزه دانش عرض می کنم، به یک معنا فرادی نیست و یه حوزه مستقل عقلانی است، یه دانش رشناله، یه دانش خردمندانه است که شما میتونید با یه زبان مشترک حتی با غیر باورمندان و ادیان هم وارد گفتگو و مواجه بشید. زبان اخلاق از این جنسه. البته بخشایی از اخلاق حتما دینی است و من خودم در جایی در نوشته این رو توضیح دادم و ازش دفاع کردم، ولی کلیت نظام اخلاق هم از روکتهای متفاوتش سرشت نشنان، عقلانی و یونیورسال یا جهان شمول. برای از این که تصور ما از اخلاق چون تصور سنتی و سطحی است، بنابراین فکر میکنیم که خیلی نباید ذهنهای وقاد و چالاک وارد حوزه اخلاق پژوهی بشن، در حالی که اگرچه به قول ارسطو اخلاق ریاضیات نیست، ولی ذهنهایی که از پس پیچیدگی های ریاضیاتی برمیان، اونها در واقع باید وارد این حوزه بشن و ما اخلاق رو به حکایت و تمثیل و وقت فقط تقلیل ندیم. برای این که کمی تقلیل به ذهن بشه، بد نیست که ما موضوعات اصلی جامعه شناسی اخلاق و مسائل رویکرد مطالعاتی رو توضیح بدیم. یکی از مباحث اصلی در جامعه شناسی اخلاق رابطه ساختار اجتماعی با اخلاق. ما معمولا کمتر به این نکته فکر میکنیم که هر اخلاقی خورند هر جامعه نیست. این نکته ظاهرا ساده است ولی در عمل پیچیده است و مهمه. واقعا شما فکر میکنید اخلاق بدوی حاکم بر جامعه مثلا لیبی یا چاد رو، یه اخلاق قبیله‌ای مبتنی بر انتقام جویی رو میتونید حاکم بکنید بر یه جامعه مثلا مدرن، بر یه جامعه فرض کنید یه دولت ملت کوچیکی مثل سنگاپور، یه جامعه‌ای که ظرف 20 سال یا 30 سال یه دفعه دگرگون شده، زیر و رو شده، واقعا میتونید اون اخلاق رو حاکم کنید. عکسش هم صادقه. آیا ما میتونیم اخلاقیات حاکم بر مثلا ساکنان بیورلی هیلز رو در آمریکا حاکم کنیم بر ساکنان یک قبیله در اتیوپی؟ اینا مضحکه و شما احتمالا تصدیق خواهید کرد که ما نمیتونیم این کار بکنیم. ولی عملا بعضی از اخلاق پژوهان یا مدعیان تصدق بر بعضی اخلاق این کار رو میکنن. یعنی فکر میکنن هر نقطه اخلاقی رو برای هر و هر نسخه اخلاقی رو برای هر جامعه‌ای و هر وضعیتی میشه پیچید و تجویز کرد. واقعا اینجوری نیست. یعنی جامعه شناسی اخلاق میتونه به ما بگه که اینجوری نیست. شما باید رابطه اخلاق رو با ساختار اجتماعی حاکم بررسی بکنید. یه جامعه دموکراتیک که مثلا مردم سالاری نیچه نگدینی اخلاقی به مختزای خودش رو میتنده. جامعه بدوی متحد شده استبدادی مثل مثلا جوامع حاشیه خلیج فارس، اینا اخلاقیات خودشون رو میطلبن. شما در یه جامعه مردم سالار، باز تاکید میکنم هم از دینی و غیر دینی، نیاز دارید که مردم با فرهنگ گفتگو و محاجه حتی آشنا باشن و قدرت استدلال ورزی بالایی داشته باشن. فردی که به قدرت میرسه باید پیشا پیش اخلاقاً آموخته باشه که هر آن ممکنه مطبوعه، نشریه، شهروندی او رو به اصطلاح امر به معروف بکنه، نمیاز منکر بکنه، او رو نقد بکنه. اما در یه جامعه استبدادی برعکس دیگه، شما یه پادشاه باید از بد و تربیت به او بیاموزم که تو نباید به حرف مردم یا به اصطلاح رعیت گوش بدی. اگه گوش بدی اینها سوار تو میشن و رعیت بد میشه. همون حرفی که مثلا خلف مظفرالدین شاه معتقد بود، یعنی حرف محمد علی شاه و دیگران چی بود؟ بودن چه شاهی است که فرمانش رو باید یه عده آدم، یه عده تاجر و کاسب و روحانی و اینها فرمانش رو تنفیذ کنن و تصدیق کنن. میخوام بگم که ساختار اجتماعی، فقط یه نمونه ساده بود، ساختار اجتماعی با اخلاق در ارتباطه و ما نمیتونیم چشم بسته هر نظام اخلاقی رو به هر جایی توصیم کنیم. یکی از مباحث دیگر در بوزی جامعه شناسی اخلاق رابطه طبقه با اخلاقه. ما تا اسم طبقه یا کلاس استفاده به گوشمون میخوره، متاسفانه و خوشبختانه به یاد مارکس میفتیم و فکر میکنیم که هر کسی که از طبقه سخن میگه لابد متأثر از مارکس و مارکسیسم. ولی خب این مفهوم مستقل از مارکس و مارکسیسم معنا داره دیگه. طبقه اخلاقیات خودش رو داره، البته بین اینا اشتراکات هست دیگه، ولی شما نمیتونید این کار بکنید که کسانی که در مناطق حاشیه‌ای جوامع زندگی میکنند یه روحیات و اخلاقیاتی دارند که کسانی که در قسمت طبقات فوقانی جامعه زندگی میکنند یا در قسمت های مرفه هستند اونها روحیات و اخلاقیات متفاوتی دارند. البته اشتراکات فراوانی هم دارند دیگه، یعنی معلومه که صداقت طبقه نمیشناسه، معلومه که شجاعت طبقه نمیشناسه، ولی معنای اینها متفاوت میشه. شجاعت برای یه فردی که در مناطق حاشیه‌ای زندگی میکنه یا اساساً در یه منطقه عشایری زندگی میکنه شجاعت فیزیکال، شجاعت بدنی است. حالا که ما به قول روانشناسان 6-9 شجاعت داریم و همه این انواع شجاعت متناسب با یک فرد یا یک جامعه یا یک طبقه نیستند. یه روستایی شجاعت فیزیکال مخصوصاً در جوامع قدیمی‌تر و سنتی‌تر، شجاعت بدنی برای او مهمتر بود دیگه. شما باید با طبیعت و فراز و نشیب‌های اون و سختی‌های اون دست و پنجه نرم می‌کردید. اما برای نماینده مدرسه شجاعت مدنی اولویت داره. شجاعت این نیست که شما رگ‌های گردن رو بتونید به قول صحنه قوی بکنید. شجاعت اینه که شما قدرت استدلال داشته باشید در مقابل قدرت. برای نماینده شجاعت عبارت است از این: شما قدرت حفظ استقلال داشته باشید از کانونهای قدرت. مثلا میخوام ببینم و توجه داشته باشید و ببینید که حتی یک فضیلت مثل شجاعت متناسب با طبقه اجتماعی یا شرایط اجتماعی معنیش یا اولویتش یا صورتبندیش تغییر میکنه. برای شاعر شجاعت عبارت است از شجاعت ادبی، برای دانشمند یا استاد دانشگاه، برای پژوهشگر شجاعت عبارت است از شجاعت شالوده شکنی، ساختار شکنی، عبارت است از جرأت نوگویی و نوپردازی. در حالی که برای کشاورز یا برای فردی که در جامعه عشایری زندگی میکنه شجاعت پاک معنی متفاوتی داره، اصلا یه چیز دیگه است. قبل از اینکه جامعه شناسی اخلاق اینها رو به ما یادآور میشه، میخواد بگه که شما جامعه رو باید رصد کنید به معنای جامعه شناسانه، با پیمایش های دقیق، با تحلیل های دقیق. اون وقت اگر شما روی منبر رفتی، روی پشت تلویزیون رفتی، اون وقت خیلی کتاب نوشتی، اگر برنامه تلویزیونی تولید کردی، اون وقت باید ببینی که اگر از شجاعت حرف میزنی از چه نوع شجاعتی حرف بزنی، اگر از صداقت صحبت میکنی از چه نوع صداقتی سخن بگی. صداقت در یه جامعه‌ای که به لحاظ رایانه‌ای آیتی و دیجیتال رشد کرده معنای متفاوتی داره از صداقت در یه جامعه روستایی. به چه دلیل؟ به دلایل عمده، از جمله این که شما در یه جامعه روستایی تقریباً یه زندگی در یه اتاق شیشه‌ای دارید. جامعه پیرامونی شما 200 نفر 300 نفر که بیشتر نیست دیگه. و شما دیگران رو و دیگران شما رو به نیکی و به خوبی میشناسن، نسب شما رو میدونن، گذشته شما رو میشناسن، میدونن شما آیا تصادف کردید یا نه، دارایی های شما چقدره، اینا رو میدونن. بنابراین شما حتی اگر هم بخواهید دروغ بگید قدرت چندانی برای دروغگویی نداره، به دلیل اینکه مناسبات شما برای دیگران روی آشکاره. شما حاشیه جهلی برای طرف مقابلتون ندارید روی اون مانور بدید و مثلا دروغ بگید، بخواید هم نمیتونید. اما در یه جامعه دیجیتال از یه طرف تکنولوژی راه بر دروغگویی رو میبنده، مثلا شما نمیتونید یه قسم نامه امضا بکنید مثل گذشته بگید که من تا حالا از دولت زمین تحویل نگرفتم و بعد برید فرض کنید 4 جا زمین بگیرید. خب فناوری اطلاعات این اهرم دروغگویی رو از شما میگیره، از جامعه میگیره، ولی از اون طرف به انهای مختلف امکان به شما میده که شما به شکل سیستماتیک دروغ بگید. شبکه‌های اجتماعی در کنار همه مراسمی که دارن اجازه میدن که ما به شکل سیستماتیک دروغ بگیم. من میتونم مرد باشم اما عکس یه زن رو توی فیسبوک یا توییتر هم بذارم، میتونم اسم دیگری رو، هویت دیگری رو برای خودم بسازم و بعد میتونم یه عمر اینجوری زندگی بکنم، حرف بزنم. ما مثلا در قرن 20 و حتی 19 رمان نویسانی رو داشتیم که با اسم مستعار یه عمر رمان مینوشتن و هر چی که دلشون میخواست، ولی با شخصیت خودشون سازگار نبود، با پرستیژ اجتماعیشون سازگار نبود، به نام دیگری میگفتند و مینوشتند و ازش هم بهره مند میشدند. میخوام بگم که صداقت معنیش عوض میشه، شجاعت عوض میشه. این رو چه کسی میتونه به ما یادآور بشه و چه چیزی؟ جامعه شناسی اخلاق و جامعه شناسان اخلاق این نکته رو میتونن به ما یادآور بشه. یکی از نکته های دیگه رابطه قدرت با اخلاق. قدرت یا پاور که ما میگیم لزوماً به معنای قدرت سیاسی یا پولیتیکال پاور نیست، اون یکی از انواع و شعوب قدرت. میدونید که و استادان محترم بهتر میدونن که ما تعاریف متنوعی از قدرت داریم و تقریباً هیچ کس نیست که یک تعریف از قدرت رو تعریف متناسب و کافی بدونه. همه دست کم یه تعریف چند محوری رو به میان کشید، ولی یکی از کلی ترین تعاریف از قدرت عبارت است از هر گونه تأثیر و نفوذ بر خود یا دیگری. اینو بهش میگن پاور، یه تعریف کلی به حد اقلی. بعد اون وقت هر گونه تأثیر و نفوذ میتونه اقتصادی باشه، سیاسی باشه، معنوی و مذهبی باشه، علمی باشه، ایزدی و مذهبی و دینی باشه. حالا شما ببینید این قدرت به نظر شما با اخلاق رابطه نداره، بر اخلاق تأثیر نمیذاره. جامعه شناسی اخلاق این نقطه رو به ما متذکر میشه. البته افرادی هستند مثل مثلا نیچه که از اخلاق فرودستان و فرادستان سخن میگه، ولی در خود ایران هم نویسنده کتاب ادب قدرت، ادب عدالت، از جمله کسانی بود که معتقد بود که اخلاق زیردستان و اخلاق کاربدستان فرق داره. و ما اگرچه به طور کلی نمیتونیم این حرف موافق باشیم، ولی خب این حرف نقطه بدی هم نیست. در واقع رگه های جدی از حقیقت در این سخن دیده میشه. شما مثلا غرب قبل از 11 سپتامبر رو با غرب بعد از 11 سپتامبر مقایسه بکنید. بعد از اینکه قدرت احساس کرد که خطر تروریستی خطر جدیه، نحوه سلوکش با زندانیان عوض شد، تعریفش از شکنجه عوض شد. من نمیخوام بگم که قبلش خوب بود بعدش خوب بود، به اصطلاح نگاه ما الان یه نگاه دیسکریپتی و توصیفیه و ما فعلا داریم حکایت میکنیم به قول مولوی و شکایت نمیکنیم، حکایت میکنیم، توصیف میکنیم. نگاهش عوض شد. شما حتی این رو در تاریخ اسلام رو هم این نکته رو میبینید. تفاوتی که بین آیات مکی قرآن و مدنی قرآن هست در واقع داره به ما اهمیت جامعه شناسی اخلاق رو توضیح میده. پیامبر همون پیامبر بود، قرآن همون قرآن بود، وحی همون وحی بود، ولی جامعه مخاطب وقتی عوض میشه شما باید ادبیات اخلاقیتون رو عوض کنید. این اصلا به این معنا نیست که شما باید اصول اخلاقی رو عوض کنید، هنجارهای اخلاقی رو عوض کنید، ولی نحوه صورتبندی فضائل و رذائل و نرمها و بایدها و نبایدها متأثر از جامعه است. ما تو آیات مکی شاهد تأکید بر توحید هستیم، شاهد تأکید بر این هستیم که شما چرا از معال عالم، از فرجام عالم غافلید. ولی تو آیات مدنی ما از حقوق زن و مرد صحبت میکنیم، یعنی مثلا شما سوره نساء رو ببینید، از همون آیات ابتدایی شما وارد حوزه حقوق مدنی و فقه میشید. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی افتاده این ما یه جامعه‌ای داریم که عوض شده. این جامعه دیگه جامعه بدوی مکه نیست، این پیامبر هم پیامبری نیست که شهروندی بود در کنار دیگران، این پیامبر دیگه اون آدمی نیست که کنار حجرالاسود میستاد یا توی مسجدالحرام میستاد دنبال این بود که مردم که دارن کار خودشونو میکنن اون هم یه پیامی رو به گوش اونها برسونه، تنین روح بخش وحی رو به گوش اونها برسونه. این پیامبر در مدینه دیگه مدیره، یه حاکمه، اون وقت باید قانون بنویسه، بعد نظام حقوقی تعیین بکنه و اون وقت ببینید که وحی در واقع بر اساس مبتنی بر جامعه شناسی اخلاق رویکردش عوض میشه. ولی بین آیات مکی و مدنی اشتراک در اصول هست، یعنی تضادی نیست، تناسلی نیست. میخوام بگم که وقتی که وحی الهی که در واقع از حق حقیقت و از به قول ابن عربی از غیب القیوب سرمنشأش سرچشمه میگیره، اون هم به جامعه شناسی اخلاق ارتفاق داره و توجه داره، ما که و شمایی که میخواد معلم باشید یا کسی که میخواد استاد باشه، کسی که میخواد کتاب بنویسه، کسی که میخواد برنامه سازی بکنه، کسی که میخواد در حوزه سیاسی و اقتصادی برنامه نویسی بکنه، حتما باید به جامعه شناسی اخلاق توجه داشته باشه. بنده به عنوان یه فرد کمترین و کوچکترین در این حوزه، ولی به عنوان کسی که به عنوان اولین نفر در حداقل حوزه زبان فارسی مبحث جامعه شناسی اخلاق رو مطرح کردم و به عنوان نخستین کسی که در دنیا جامعه شناسی در اخلاق رو مطرح کردم و پیشنهاد دادم و تبیین و تنظیم و تنسیق کردم، اجازه بدید جسارت بکنم و این حق رو بکنم بدم و این درخواست رو داشته باشم که برنامه ریزان آموزشی حتما باید بسته های جامعه شناسی اخلاق رو تدوین کنن. ما در آموزش پرورش ناحیه بندی داریم که در شهرهای بزرگتر منطقه بندی داریم، این نواحی رنگبوی اقتصادی دارن، رنگبوی طبقاتی دارن، رنگبوی یعنی بعضیشون در بعضی از نواحی آموزشی و مناطق آموزشی شما به وضوح می‌بینید که حاشیه نشینی غلبه داره، در بعضی از نواحی طبقه متوسط جامعه حضور پررنگ‌تری دارن. معلمی که در اون حضور در اون عرصه حضور داره، شمایی که توی یکی از این نواحی سر کلاس میرید باید بدونید که نمیگم به صورت مطلق، همیشه استثناء وجود داره، ولی به طور علل اغلب و به طور اکثری میشه گفت شما تقریبا با یه قشر خاصی طرف هستید. باید بدونید که او بیشتر متأثر از چه نظام و نظریه اخلاقی است. اون وقت روش تدریس شما میتونه متفاوت باشه، اولویت بندی شما در تدریس میتونه متفاوت بشه و اگر نباشه در واقع ما آسیب هایی رو خواهیم داشت که همین الان داریم و در گذشته باشیم. در از این که این مقوله جامعه شناسی اخلاق فوق العاده مهمه. تقریبا بخش عمده ای از بحث حقیر باقی مونده و این که جامعه شناسی در اخلاق چیست، این که جامعه شناسی معرفت اخلاقی چیست و این که جامعه شناسی اخلاق کاربردی چیست، چه معانی داره، خب میشه در فرصت دیگه اونها رو مطرح بکنه و بنده هم حداقل بخشی از این نقطه ها رو در جاهایی نوشتم و دوستانی که احتمالا تمایل دارن به شکل تفصیلی با این نکات آشنا بشن و احیانا ما رو از نقدها و نظرهای خودشون برمی‌دارن کنن میتونن تفصیل نظرات عمیق رو در اونجا ببینن. ولی اجمالا و به عنوان جمع‌بندی و برای اینکه دوستان رو بیش از این خسته نکنیم و وقت شریفشون رو نگیریم، اجمالا میخوام عرض کنم که بسیاری از این مباحث به جامعه شناسی اخلاق احتیاج دارن. نظام آموزشی که جامعه شناسی اخلاق میکنه نظام فشلی است، نظام سقیمی است، نمیتونه درست تصمیم بگیره و برنامه ریزی کنه. حتی متدینی که از جامعه شناسی اخلاق به قدر کافی بهره‌مند نیست نمیتونه درست تصمیم بگیره. این هم شما در کتاب‌های فقهی ببینید، فقها میگن که شرط امر به معروف تأثیره، احتمال تأثیر. شما باید بدونید که با چه آدمی و با چه جامعه‌ای طرف هستید. من یه حرفی رو میتونم در پایین شهر بزنم و دیگری رو منتقد بکنه، همون حرف رو میتونم بالای شهر بزنم و افراد رو به خنده وا بداره. اون وقت ببینید همون حرف یه جایی میتونه امر به معروف باشه، یه جایی میتونه لغو باشه. ما در نهج البلاغه در حکمت 114 نهج البلاغه داریم از استوا صلاح زمان، وقتی که خیر و خوبی و صلاح و سامانی بر جامعه حاکم شد اون وقت باید خوشبین باشه. وقتی که جامعه از حالت صلاح به سمت فساد میل کرد اون وقت باید در دین باشه. این نکته مهم است دیگه، یعنی شما رگه های از جامعه شناسی اخلاق رو همینجا در نهج البلاغه میتونید. اگر کسی از شما پرسید که خوشبینی خوبه یا بدبینی، به اصطلاح اسلامیش ما حمله بر صحت بکنیم یا نکنیم. من یه وقت یه حرفی میزنم، شما میتونید حرف من رو اعتماد بکنید، به حرف من رو بپذیرید، به اصطلاح حمله بر صحت بکنید. چرا؟ چون به من خوشبینید. اما یه وقت من حتی نقطه ظاهرا درستی میگم ولی چون شما بدبینید حرف من رو به این راحتی نمیپذیرید. شما اگر به معلمتون، به استادتون خوشبین باشید، وقتی که میگه من یه جایی به قول سندی ندانم کجا دیدم در کتاب، شما به حرفش اعتماد میکنید، یعنی میگید که این آدم صادقیست، این احتمالا این نکته رو یه جایی دیده ولو الان رفرنس دقیقش رو نداره بده. اما وقتی آدمی بعد این هستید، حتی اگر رفرنس هم بده، من خودم یه وقت وقتی که روی حوزه اخلاق پژوهش و اخلاق باور کار میکردم با این مسئله به اینه میداروی بودم، حالا نمیخوام اسم بیارم، یکی از روشنفکران مشهور جامعه ما که متاسفانه خودش رو روشنفکر دینی هم میدونه، این چند تا مقاله جدی داره و حتی الان توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا رزومش توی رزومش به همون مقالات استناد کرده. من میخواستم نقدی بنویسم به آثار او که نوشتم و بعد یکی از کارهایی که کردم ارجاعات مقالات او رو هم بررسی کردم. تقریبا بیش از 60% از ارجاعات آثار او دقیق نبود، بلکه کلیگویی بود. بعضی هاش مصداق انتحال یا سرقت ادبی یا پلیجریزم بود و من اونها رو به عینه اثبات کردم و توی مقاله خودم نشون دادم. و اگر مثلا فرض کنید توی کشور ما قوانین مبارزه با انتحال و سرقت ادبی وضع میشد، حتی میشد اون فرد مثلا دادگاهی بشه. البته من که دنبال این حرفا نبودم، میخواستم بگم که جامعه ما ببینید در حوزه پژوهش هم حتی گاهی از بعضی از کاستی های اخلاقی رنج میبره. اینا نکته هایی است که ما باید اینا توجه بکنیم. شما باید ببینید حتی اگر میخواید خوشبین باشین یا بدبین، جامعه شناسی اخلاق بکنیم. اگر جامعه ما مثلا در اساس یافته های جامعه شناسانه که گاهی به شکل انتیوتیو به شکل شهودی ما اینها رو درک میکنیم ولی نمیتونیم این رو به زبان علم ترجمه کنیم، اگر میبینید جامعه جامعه راستگویی نیست، شما باید بدبین باشید. عکسش هم هست، اون وقت میتونید خوشبین باشید اگر جامعه جامعه ساده دید. برحال از همه دوستان، استادان، دانشجویان، فریختگان محترم که از حقیق دعوت و عمل آوردن تشکر میکنم. انشاءالله در فرصت بهتر بشه در مورد موضوعات بهتری هم سخن گفت. این فقط طرح مبحث بود بازن این که دوستان ما به نفس دانشجویان گرامی بدونن اصلا یه اینجور حوزه‌ای هست، میتونن روی اون تعمل کنن، متوجه اهمیت اون هم باشن. من چون نمیدونم پایان جلسه دقیقا چه موقعی است، اگر احیانا دوستان نکته ای دارن، نقدی یا پرسش، احیانا در خدمت دوستان هستیم و در اینجا سخن رو به پایان میبریم. و سلام علیکم و رحمت الله.